آزادی
مجله خبری.
صبح شما بخیر، من اسکندر خواجه میرزاده میزبان مجله خبری بامداد پنجشنبه 18 ایول در آغاز شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان میگوید دوشنبه در تصویب سازشنامه پایگاه نظامی 201 روسیه لیمیت وقتی ندارد. مقام بلندپایه آمریکا باور دارد که به زودی مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی ها از سر گرفته می شود و پرزیدنت افغانستان قانون نو انتخابات این کشور را امضا کرد. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان میگوید دوشنبه در تصویب سازشنامه پایگاه نظامی 201 روسیه لیمیت وقتی ندارد. همراخان ظریفی روز 17 ایول در نشست مطبوعاتی نیم ساله این نهاد ابراز داشت که این سازشنامه حالا موردی آموزش قرار دارد و تا پره تحقیق شدن آن باید صبر کرد. او از جمله افزود
هیچ گونه مشکل در مسئله همکاری های دو جانبه و چند جانبه وجود ندارد. هر مسئله که پیش می آید این تخیلات و بافته های شخصان معینی نمایندگان رسانه های خبری خارجی و هم داخلی
است.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان امیدوار است که سازشنامه تمدید پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان در نهایت به امضا خواهد رسید. تفصیلات نشست خبری وزیر کارهای خارجی تاجیکستان را در ادامه مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی گوش کنید. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری میگوید اسرائیلی ها و فلسطینی ها به احیای مذاکرات صلح نزدیک شدند. روز چهارشنبه در شهر عمان بعد مذاکرات با رهبر فلسطینی ها محمود عباس و فرستاده های ممالک عرب، کری اظهار امید کرد که به زودی دو جانب در سر میز مذاکرات خواهند نشست. کری رهبران عرب را با تطبیق تشبث صلح شاه عربستان سعودی ملک عبدالله و شاه اردن عبدالله آشنا نمود. در مورد رویدادهای اخیر مصر کری گفت ما می خواهیم همه نیروها شرکت داشته باشند و حبس های سیاسی خاتمه یابند. ما در مورد آزادی مردم و شرکت آنها در حیات سیاسی تشویش داریم. به عقیده ما این بخش مهم احیای قلب ها و روح مصر است. امید داریم که روزهای آینده وضع واضح تر می شود. نظامیان مصر در تاریخ 3 ایول پرزیدنت این کشور محمد مرسی را برکنار نموده، روز سه‌شنبه حکومت موقت را سر قدرت آوردند. پرزیدنت افغانستان حامد کرزی تغییر و علاوه به قانون انتخابات این کشور را تصدیق نمود که بر پایه آن در انتخابات پرزیدنتی سال آینده نمایندگان خارجی سازمان ملل متحد در نهاد ناظر انتخابات حضور نخواهند داشت. روز دوشنبه کمیسیه پارلمانی عبارت از 14 نفر این لایحه را تصدیق کرده بود. قانون نو هم کمیسیه شکایت های انتخاباتی را به تغییر گذاشت. این نهاد در انتخابات پرزیدنتی سال 2009 تقلب گسترده را آشکار کرده بود. قبلا پرزیدنت کرزی طلب کرده بود دو نماینده خارجی که سازمان ملل متحد به کمیسیه انتخاباتی شامل میکند از صفهای آن اخراج شوند. یک طالبی بلندپایه جنگجوی از ملاله یوسفزای دعوت کرده است که از بریتانیا به زادگاهش شهر مینگوره وادی سوات ولایت خیبر پختونخوا پاکستان برگشته تحصیل در مدرسه زنانه محلی را دوام دهد. عدنان رشید روز چهارشنبه پیام نشر نموده اصرار ورزیده است که طالبان مخالف تحصیل دختران نیستند. رشید نوشته است طالبان می‌خواستند ملاله را به قتل رسانند زیرا باور داشتند که هدف از معرکه ترغیب او برباد دادن کوشش‌های بنیاد نظام اسلامی در وادی سوات بوده است. ملاله در شهر مینگوره بعد درس هنگام برگشت به خانه از سرش تیر خورده بود. هفته گذشته در روز 16 سالگیش ملاله از منبر سازمان ملل متحد گفت طالبان نتوانستند دهان او را ببندند. ملاله دعوت کرد که کشورهای عالم بهر تحصیل سراسری کودکان تلاش بیشتر به خرج دهند. در تئاتر بلشوی روسیه فاجعه نو روی داد. غیجک نواز پیش دست گروه هنری از صحنه به چاه یا خود خندق ارکستر رفتیده در شفاخانه وفات کرد. به نوشته رسانه های روسیه روز سه‌شنبه غیجک نواز 65 ساله ویکتور سیدوف از صحنه به چاه ارکستر رفتید. سخنگوی بلشوی کاترینا نوویکا تصدیق کرد که روز چهارشنبه سیدوف در شفاخانه جان داد. سالی روان رئیس هنری بلشوی سرگی فیلین موردی حمله با کیسلاته یا خود ترشی قرار گرفته بود. هفته گذشته حکومت روسیه رئیس بلشوی آناتولی ایکسانوف را برکنار نموده، ولادیمیر اورین سابق رهبر تئاتر استانیسلاوسکی را به جای او رهبر تعیین کرد. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاهی 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
شنونده گرامی یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالبی ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز چهارشنبه در نشست خبری خود گفت که در مناسبات میان تاجیکستان و روسیه مشکل وجود ندارد. در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت یک مرافعه ادامه دارد که در آن ساکنان ناحیه رودکی گناهگار دانسته می شوند. و خدمات گمرک تاجیکستان مشکل وارد کنندگان ماشین به ولایت سغد را رفع شونده ارزیابی کرده است. هفدهم ایول در شهر دوشنبه نشست مطبوعاتی همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان برگزار شد. آقای ظریفی در این نشست به سوالهای روزنامه‌نگاران راجع به مسائل مختلف سیاست خارجی کشور جواب گفت. ظریفی در ارتباط با سازشنامه تمدید پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان گفت که تصویب این سند لیمیت وقتی یا محدودیت زمانی ندارد و ابراز امیدواری کرد که در آن نهایت از جانبی تاجیکستان به تصویب خواهد رسید. همکارم فرهاد میلاد که در این نشست خبری شرکت داشت درباره مسئله های مهمی این نشست خبری گزارش می دهد.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت در تصویب سازشنامه پایگاه نظامی 201 لیمیت وقت وجود ندارد. این اظهار نظر در حالی است که سازشنامه شرایط بود و باش پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان از ماه اکتبر سال گذشته زمان تصویبش تا به امروز در پارلمان روسیه تصویب شده، رئیس جمهورش هم قانونی آن را امضا کرده، اما این سازشنامه با گذشت قریب 10 ماه هنوز به پارلمان تاجیکستان نرسیده است. همراه خان ظریفی میگوید گفتگوزارها درباره پیش آمدن مشکلات در تصویب این سازشنامه خیال بافی افراد علاهیده در وسایط اخبار تاجیکستان و روسیه است. وی گفت این سازشنامه یادداشت حسن تفاهم و یا حجت دویم درجه نیست که برای یک مهلت برای کشورهای ما به اهمیت به امضا رسیده باشد، بلکه حکومت هر دو کشور با این سند مناسبت جدی دارند، زیرا آن برای یک دورنمای خیلی دراز در یک ساحه خیلی مهم بسته می شود.
در یگان قوانین بین المللی نامده است که کشورها بعد امضای سازشنامه باید در یک وقت، در یک ساعت، در یک سری میز اون را ریفیکاسیون کنند. این وظیفه هر یک کشور است که با پورگی مسئله را آموخته برای همه مسئله حل و فصل کند و آن را ریفیکاسیون. برای همین در یگان جا ما لیمیت وقت نداریم. در یگان قوانین بین المللی این چیز وجود ندارد.
سازشنامه پایگاه 201 بدون یگان اجاره پولی دست کم تا سال 2042 تمدید کردن زمان بود و باش پایگاه نظامی روسیه را در تاجیکستان تضمین میکند. آن هنوز 5 اکتبر سال 2012 در دوشنبه از سوی رؤسای دو جمهوری امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین امضا شده بود. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان که سیاست خارجی کشورش را طی نیم سال گذشته معرفی میکرد درباره وضع منطقه پس از خروج نیروهای بین الملل از افغانستان نیز اظهار نظر کرد. وی گفت خروج نیروها صلح و ثبات را در این همسایه کشور تاجیکستان برهم نمیزند، اما انفجار وضع در منطقه هم به وجود نخواهد آمد. همراه خان ظریفی اعلان داشت که در ناامنی های سوریه شهروندان تاجیکستان هم از جانب حکومت بشار اسد و هم مخالفان آن واردی درگیری ها شدند. درباره آن که این افراد چطور به سوریه یک کشوری از تاجیکستان دور می روند، وزیر کارهای خارجی گفت اینها حدود 500 سو کالد ستودنتس یا به نام دانشجوهای هستند که به مصر رفته به فکلته های علوم دینی داخل می شوند، اما در فکر بالا بردن سویه دانش دینی خود نیستند، بلکه از حساب سازمان های خیریه اسلامی خود و اهل عائله خود را تأمین می کنند. و افزود
و البته که وقتی اونجا هست، وقتی که سرچشمه درآمد، سرچشمه زندگی از طرف دیگر تشکیلات ها هست، گفتی برادر روس بسپلات نسیر تولک و میشلوفکی، بعد اونا را بگیرن به همون تشکیلات ها میبرن و اشتراک میکنن.
قبلا کمیته دین تاجیکستان اعلان داشته بود که در سوریه 3 و در افغانستان و پاکستان 11 شهروند کشور هنگام عملیات جنگی به هلاکت رسیدند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همچنین در این نشست مطبوعاتی بر روزنامه‌نگاران سر و صداها درباره به عمق قلمرو تاجیکستان عمیق‌تر رفتن نیروهای مرزبانی چین را رد کرد. وی گفت این کار دست سرچشمه های است که مخالف روابط حسنه تاجیکستان و چینند. وی گفت چین از تاجیکستان همان اندازه زمین را گرفته است که در سازشنامه مرزی دو کشور ذکر شده است، و اینکه رسانه ها از رفتن قلمرو بیشتر به حساب چین میگویند جامعه را به اشتباه میبرند. همراه خان ظریفی همچنین گفت انتخابات پرزیدنتی ماه نویبر در تاجیکستان ناوابسته از دخالت های خارجی در شرایط امن و شفاف خواهد گذشت. او امکان شرکت خودش به حیث نامزد در انتخابات را رد کرد و گفت این مقام دانش و ملکه بیشتری را می خواهد که او ندارد. وزیر خارجه به هر صورت اظهار باوری کرد که در ماه نویبر یک نفر ارزنده انتخاب خواهد شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست خبری همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان. در این نشست خبری وزیر کارهای خارجه تاجیکستان اظهار داشت که در مناسبات روسیه و تاجیکستان مشکل وجود ندارد و هر مسئله ای که پیش می آید تخیلات و بافته های رسانه های خبری است. تحلیلگران روس می گویند خودی همین نکته که آقای ظریفی درباره مشکلی ها صحبت کرده است و به زبان دیپلماتی گفته است که مشکل وجود ندارد، منطقا گواهی آن است که بعضی مشکلی ها هست. ولادیمیر ژریخین، معاون رئیس پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع روسیه در مسکو، در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
من میخواهم این طور بگویم، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با زبان دیپلماتی ماهیتا گفته است که بعضی مشکلی ها وجود دارد، اگر و اظهار داشته باشد که مشکل وجود ندارد، ولی این مشکلی ها حل می شود، این یک امر مسلم است. معمولاً مشکلی هایی که در همکاری های میان کشورها پیش می آید، اگر با مشکلی های اقتصادی ارتباط داشته باشند، تدریجاً مشکلی های سیاسی پیش می آورند. من کشورهای را نمی دانم که بینشان بحث ها پیش نآمده باشد، حتی اگر همین کشورهای اتحادیه اروپا را نیز بگیریم. گاه گاهی بین آنها نیز مشکلی های با وجود می آید، برای آنکه منفعت های آنها از هم فرق دارد. برای همین بعضی مشکلی ها در بخش تامینات پایگاه نظامی روسیه و ارزش استفاده آن میان روسیه و تاجیکستان هست و این مشکلی ها حل می شوند. در ساختمان نیروگاه های برقی آبی نیز مشکل هست، آن هم حل می شود، ولی گاه این مشکلی ها را در جریان بحث ها حل می کنند. چون این مشکلی ها را معمولا رهبران کشورها نمی خواهند آشکار کنند، چون که در این زمینه آزادی مطبوعات را به ویژه در روسیه در نظر می گیرند. البته بعضی معلومات ها درباره چنین بحث ها آشکار می شوند. بحث ها همه وقت هستند و آنها حل هم می شوند. در این باره وزیر کارهای خارجه تاجیکستان کاملا حق است.
جناب ژریخین، شما درباره این اظهارات آقای ظریفی که میگوید برای تصویب قرارداد نظامی میان روسیه و تاجیکستان محدودیت وقت یا لیمیت زمانی وجود ندارد، چی عقیده دارید؟ اگر این نکته را در نظر بگیریم که روسیه آن را به تصویب رساند و ولادیمیر پوتین نیز آن را امضا کرد، ولی تاجیکستان تصویب آن را با سه سند دیگر ارتباط میدهد.
Таджикистан, безусловно, хочет в рамках ратификации этого договора
باز هم این همان مسئله است که ما در باره اش صحبت میکنیم. این قرارداد حتما به تصویب میرسد، ولی جانب تاجیکستان در چارچوب تصویب این قرارداد میخواهد برای خود بعضی منفعت های ایلاوگی به دست آورد. ممکن است بعضی امتیازهای بگیرد و یا ممکن است از اون امتیازهایی که میخواهد بعضی اش به دست نیاید. ولی من فکر میکنم که جانب تاجیکستان این قرارداد نظامی را با موفقیت به تصویب میرساند. من نمیخواهم با این مسئله جامعه سیاسی پوشانم.
مصاحبه بود با ولادیمیر ژاریخین، معاون رئیس پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع روسیه در مسکو.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه یک مرافعه ادامه دارد که در آن ساکنان ناحیه رودکی عالم غلاموف، عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در عملهای دعوت به جهاد در پاکستان طبق ماده 187 قسم 2 همکاری با سازمانهای جنایی عیبدار دانسته می شود. در این محاکمه همچنین از تاجیک شهروند نروژ نام برده می شود که در پاکستان به هلاکت رسیده است. چگونه این دو سرنوشت به هم آمده است و این پیامد را به بار آورده است؟ از همکارم سلیمی ایوبزاد می شنویم.
جوان تاجیک که در حضرت مولانا کناره دوشنبه چشم به گیتی کشاده در اسلو پایتخت نروژ به وای رسید، در سوریه تحصیل کرد و در پاکستان کشته شد. دلشاد کاسانی 33 سال داشت و میخواست در افغانستان ضد نیروهای ناتو بجنگد. در ماه آوگوست سال گذشته وی همراه با باجاش و سه شهروند دیگر تاجیکستان در حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکا در وزیرستان شمالی کشته شد. نام دلشاد زمانی در رسانه ها روز زد که در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه پدر عروسی او عالم غلاموف همچون گمانبر همکاری با سازمان های جنایی محاکمه می شود. تفتیشات غلاموف را هم آهنگساز جلب سی تزجویان به پاکستان می شمارد. اما پدر دلشاد شهروند نروژ عبدالواحد اکراموف می گوید عالم غلاموف در سفر پسر او به پاکستان سهمی ندارد.
همین دلشاد پسر من از کودکیش دیگه خیلی بچه شده کلان شد. حتی در اونیورسیتی اسلو میخوند، پرتافته رفته در سوریه خواندنی را. آخی من از این بچه ها که کلان کشید او کی که نباشه؟ او را من کده نمیشود، دست پاشه نمیبندی کو. یه بار میگید، دو بار میگید، بعد وقتی که دلیل میبیارن میگوید که داده جان آخی تاکه ما مسلمان ها در شکنجه زندگی میکنیم.
آنهایی که عبدالواحد را میشناسند میدانند که او در سالهای 90 صده گذشته عضو حزب دموکرات تاجیکستان و کارمند نشریه حزب عدالت بود. در سال 92 تاجیکستان را ترک کرد و دو سال در مسکو پناهنده گشت. در این مدت خشونت‌های جنگ شهروندی تاجیکستان را در کتابچه نشر نمود و برای این به جایزه هلمند حمید مشرف گشت. در سال 1994 و با اهل آیلش به نروژ کوچید. سالهای اول بسیار اذیت میکشید و میگفت از افسردگی و خاطره های جنگ خواب را گم کرده است. جامعه مسلمان اسلو به خانواده تاجیک کمک کرد که آرامش روانی حاصل کند، اما یکی از فرزندان آن دین را محور زندگی خود قرار داد. در دانشگاه اسلو دلشاد اول عضو و سپس یکی از رهبران اتحاد دانشجویان مسلمان شد. در تارنمای این سازمان نام او به حیث دبیر مطبوعاتی اتحاد تا حالا باقی مانده است. در نروژ زیاد از 80 هزار مسلمان ده ها سازمان دارند که به اکثر آنها حکومت این کشور یاری مالی میرساند. همزمان در اینجا چندین گروه تندرو نیز موجود است که با شبکه های فراملی در تماسند. بعد از استقرار صلح در تاجیکستان دلشاد با نادره غلاموف و دختر عالم غلاموف ازدواج کرد و به ترکیه کوچید. پدر و مادر عروس و خیشان دیگری او نیز به این کشور آمدند و در اینجا کار میکردند. دلشاد در این بین صاحب 4 فرزند شد و همسر و طفلانش را نیز با خود به پاکستان برد. با جای او روشن نوردینوف یک هفته پیشتر با همسر و طفل نوزادش راهی ایران و پاکستان شده بود. روشن است در پاکستان آنها جنگیده اند یا نه، اما خبر هلاکتشان سبب سفر نزدیکان به پاکستان گشت. مادر عروس دلشاد عایشه ایگنبردی و میگوید
ما حال برای زندگی رفته بودم برای پاکستان، ما خبر نبرسیم خلیسی ها وقتی بعد مرگشون فهمیدن او قانون و خدا و عبدالوحید از زن زکی بیرفتیم فرزان باید بیریم به از بیرفتیم او وردیم اون رو.
آنها از پاکستان وارد ایران شدند و از بس که مشکل اسناد به میان افتاد، عالم غلاموف را به کمک خواستند. در تهران غلاموف در عوض شناسنامه گم شده دخترش از سفارت تاجیکستان سند گرفت و همه همراه روز 2 فوریه سال روان به وطن برگشتند و 8 فوریه او بازداشت شد. دلیل تفتیشات این است که غلاموف با درخواست دامادش دلشاد کاسانی، عمه او احدخان اکراموف را از کراسنودر روسیه به ترکیه دعوت کرده است تا به پاکستان فرستد. اما باباخان یعقوبوف وکیل مدافع غلاموف میگوید:
ما نوار رو واردیم، پیشنهاد کردیم، تفتیشات در این استودن پیشنهاد کردیم که همون روزی که همون داماد خودش رفته سرگو، عمه خودش بسیلش داره.
ادوکات مطمئن است که غلاموف قربانی وضعیت شده است. حالا باید افسود که عالم غلاموف عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است و بنابر خبر تاج نیوز سران حزب این نکته را تصدیق کردند. و نکته دیگر این است که عبدور شونده گناه را به گردن گرفته است. در ایمن خواهر دلشاد که در دانشگاه طبی اسلو با بهای خوب و اعلی تحصیل میکند و آرزو دارد پزشک شود، هنوز آگاه نیست که برادر دوست داشته اش در پاکستان کشته شده است. عبدالواحد اکراموف با هر راه تلاش میکند این خبر به گوشی او نرسد، اما در بابت آنکه آیا پشیمان نیست امکان داد فرزندش به این راه رود، چنین میگوید:
ما همین عقیده یک انسان دیگر کده میشود. برای چی من پشیمانم؟ من یکون ذره پشیمان نیستم. در این زمانی که همین دولت‌های مسلمانی همش مسلمان‌ها در روی زمین در زیر شکنجه هم، اخی اینا را این بود چخل عقیده دیگر داشتن ممکنه.
دلشاد کاسانی دیگر در قید حیات نیست، اما محاکمه دادگاهی عالم غلاموف روز پنجشنبه ادامه خواهد کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
خدمات گمرکی تاجیکستان مشکلی وارد کنندگان ماشین در ولایت سغد را رفع شونده ارزیابی کرده است. تاجران سغدی از آن نگرانند که خدمات گمرک باج گمرکی را تقریبا 2 برابر بیشتر می ستانند و چنین رویش تاجران بازار ماشین را ورشکسته خواهد کرد. راجع به این موضوع همکارم شهلای گلخواجه در شهر دوشنبه چنین گزارش آماده کرده است.
رهبریت خدمات گمرک تاجیکستان گفت که اعتراض اخیر وارد کنندگان ماشین به سوخت سوی تفاهم بوده با مسائل دکلاراسیا کنونی ربط دارد. نعمت رحمتوف موین اول خدمات گمرک تاجیکستان روز چهارشنبه 17 ایول در یک نشست خبری آوازه ها در مورد بلند رفتن باج اندازه گمرکی برای واردات ماشین را به اساس خواند و گفت در این راستا هیچ تغییراتی به عمل نیامده است. جناب رحمتوف میگوید:
ارزش گمرکی اتوماشینا در کشور صادراتی کردیم 2000 دلار در بازار ما باشد 6000 دلار. ما میگیریم ماشین های نهایت کهنه ترین فرسوده ترین که سال برابرششون سال 94 95 93 است. صاحب کار نرخنامه اینوز پیشنهاد میکند که ارزش گمرکی اتوماشین من 200 دلار است و قفشاری میکند که اتوماشین من رو به مبلغ 200 دلار برسمیت دارد. از بس که زمینه از اندوز بندی می ارزش گمرکی مال است، شما تصور کنید وقتی که با اینوز و اون نرخنامه قلبکی که پیشنهاد میکنند ما برسمیت داریم، بودجه کشور چقدر ضرر میده.
به گفته جنوب رحمتوف در صورتی که اگر ارزش گمرکی واسطه نقلیات پست و شبانک باشد، کارمند گمرک حق دارد سند تصدیق کننده و با اعتماد را طلب کند. اما میافزاید نعمت رحمتوف 90% وارد کنندگان ماشین ها چنین حجت ها را پیشنهاد نمی سازند. در این حالت قانونگذار به گمرکچان حق می دهد که وابسته به اطلاعی در دست داشته ارزش گمرکی را خودشان معین نمایند. این هم در حالی است که نعمت رحمتوف میگوید با براه ماندن همکاری های اطلاعاتی میان مقامات گمرک تاجیکستان و کشورهای دیگر امکانات برای معین نمودن ارزش اصلی نقلیات در کشورهای صادرکننده فراهم شده است. با این همه رهبریت خدمات گمرک میگوید علاکه در این زمینه با صاحبکاران صحبت و انجام شده نفهمی ها رفع گردیدند. اما الهامجان یعقوبوف یک تاجر وارد کننده ماشین در سوخت ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت شروع از 1 ایول ارزش گمرکی ماشین ها 50% افزایش یافته صاحبکاران را در حالت ورشکستگی قرار داده است. او میگوید قبلا اگر برای از همه ماشین کم ارزش 3940 سومونی بوجی گمرکی پرداخت میشد، حالا باید حدوداً 5900 سومونی بسپارند.
ما خودشان وضعیت امروزی بازار افتمبیل ها را دیده بعد نرخ دارند. نرخی که اینا گذشته دادن از نرخ بازار خیلی بالا است. علاقه اول چند صاحبکارا از دولت های آلمان و لیتوا برگشت آمده سادند. ماشین نخریده آمدن وقتی که نگاه کنید که ارزش هر یک ماشین 2000 سومون بالا رفت.
الهام جان میگوید حالا تقریباً همه تاجران در سوخت فروش ماشین های خود را باز گذاشتند و احتمال دارد کوهش واردات ماشین به عمل آید. صاحب نظران بر اینند که اگرچه باج مالیات ماشین های وارداتی از 1 فوریه بالا رفته بود، اما تاجران با توجه به افزایش طلبات اکنون افزون شدن پرداخت ها را احساس کردند. از جمله کنستانتین بندرینکا رئیس مرکز بازار آزاد تاجیکستان میگوید
طلبات ممکن فصل زمستان کم است، از فصل تابستان ممکن بسیار های مهاجران دیگر آدما درآمدی ندارد از کار، از ماشین میگیرد، های طلبات در بازار زیاد شد.
جناب بندرینکا نیز حس میزند که وابسته به شرایط امروز احتمال تا 10 یا 15 درصد بالا رفتن ارزش ماشین در بازار وجود دارد، اما با نظر داشتی آن که میگوید این تحلیلگر به تاجیکستان اصلا ماشین های کهنه و کم ارزش به مثل اوپل و مرسدس وارد می شود، در گمان است که طلبات به این نوع ماشین ها کم شود. از سوی دیگر می افزاید کنستانتین بندرینکا وجود چنین مشکلات می تواند به کروپسیا در این زمینه رو کشوید و تاجران برای وارد کردن ماشین از کمک اشخاص معین در این نهاد استفاده برند. در همین حال عمر خدایاروف کارمند انجمن ملی مدیران و بازاریابان تاجیکستان میگوید ضرر بالا رفتن مالیات ماشین بیشتر به جیب خریداران خواهد رسید نه تاجران. او افزود
کاری که ماشینا کیسه جوجا وارد کی کا میدونه که چی قوا دمو ماشین راسپورت کراگی پس که ماشینا میفروشد هم نرخ هم ماشین بوجه داخل میکنه تو کورو دنج ضرر نمیبینن ضرر خود مردم میبینن.
با این همه رهبریت خدمات گمرک میگویند پس از وارد شدن تغییرات در باج صادراتی واردات ماشین به کشور در مقایسه به همین دوره سال گذشته افزوده است. گفته میشود در 6 ماه سال جاری به کشور 29600 عدد ماشین وارد شده است که این رقم سال گذشته 21800 عدد را تشکیل میکرده است. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش باج گمرکی برای واردات ماشین که سبب نگرانی تاجران سعودی شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
و باز یک گزارش دیگر، نشریه آلمانی زبان تاگس انزیگر مقاله را درباره نشر کتاب آنی کوژن روزنامه‌نگاری فرانسوی به طب رسانده است. این کتاب قربانیان حریم قذافی نام دارد و درباره محیط اطراف قذافی و نزدیکان و حکایت می‌کند. در این باره گزارش داریم از همکارمان ساجده میرزا.
در مقاله آمده است رهبری لیبیا که مخالف بسیار نکاحی بود و سن ازدواج را نیز تا به 20 بالا برده بود، در اصل حرم شخصی داشت که در آن کنیزکان شهوانی نگهداری می شدند. به گفته روزنامه‌نگاری فرانسوی آنی کوژن که در پیگیری این موضوع و جمع‌آوری معلومات ضروری درباره حریم قذافی به لیبیا سفر کرده است، تعداد آنهایی که روزگاری وحشتناک را در این حرم سپری کردند و حالا بخواهند چیزی بگویند خیلی کم است. در کتاب کوژن از جمله درباره دختری با اسم سوریا حکایت شده است که در سن 15 سالگی در یک معرکه رسمی مکتبی شرف یافته است که به رهبری کشور یک دسته گل تحفه کند. قذافی تحفه را گرفته است و سر دخترک را مهربانانه نوازش کرده است. بعدن معلوم شد که این نوازش علامتی بوده است که رهبر دخترک را پسندیده است و اکنون این دختر مال او خواهد بود. سوریا به روزنامه‌نگار فرانسوی آنی کوژن گفته است که زندگی او همان روز به پایان رسید. آنچه از سر دختر در حریم قذافی گذشته است، قصه رمانتیکی مثل فیلم حریم سلطان سلیمان نیست. او گفته است تمام کنیزها را آماده و بر رهبر پیشنهاد می کردن و رهبر هرچی دلش می خواست با دختران انجام می داد. آنها را تجاوز می کرد و پست می زد. در کتاب قربانیان حرم قذافی آمده است که نگهداران حرم به دختران مواد مخدر می دادن تا مطیع رهبر باشند. بخش عمده سابق باشندگان حرم قذافی از ترس اتهام فاحشگی که حکم قتل دارد خاموشی را اولادانستند و درباره آن روزها به کسی چیزی نمیگویند. سوریا به روزنامه‌نگار فرانسوی گفته است که خیش و تبار کنیزهای حرم رهبر کیها از آنها رو تافتند و این است که برخی به خارج رفتند و حالا هم به فاحشگری مشغولند، ولی برخی دیگر ازدواج کردند و مهر خاموشی به لب زدند. در این کتاب همچنین درباره زنهای محافظ قذافی صحبت شده است و مؤلف گفته است که زنها در اصل نه محافظ بلکه فاحشه های رهبر بودند.
چاپ کتاب یک روزنامه‌نگار فرانسوی که درباره قذافی و اطرافیان و حکایت میکند. شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان میرسد، ولی برنامه های ما ادامه دارند، با ما باشید.
رادیوی آزادی